ساعت 4 بامداد است. از رادیو گفتگو در بخش سوم از برنامه ها همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برنامه فرماندهان رو در این لحظه تقدیم می کنیم.
استخوانی، گونه های نسبتاً برجسته و محکم و موهای مجعد و کمی فر، چهره ای به او داده بود که زیبایی خاصی داشت. اما در ورای این زیبایی ظاهری صلابتی تردید ناپذیر وجود داشت. این ناصر بود، ناصر کاظمی. ناصر کاظمی سال 35 در تهران به دنیا آمد. او متولد خیابان قزوین و بزرگ شده خیابان کارون بود. ناصر دیپلم که گرفت کنکور داد و در رشته تربیت بدنی قبول شد. عشقش فوتبال بود و بازیش عالی. اما غیر از بازی خوبش، این اخلاق و معرفتش بود که او را محبوب همتیمی هایش کرده بود. ناصر جوان زود کلاهش با رژیم پهلوی توی هم رفت.
سال 56 بود، اگر اشتباه نکنم مهر و آبان 56 بود که مسابقات کشتی در ایران برگزار میشد، در استادیوم آزادی فعلی، ورزشگاه آزادی فعلی برگزار میشد. ورزشکارهای امریکایی آمده بودن اونجا و یه تعداد دانشجو که ایشون هم با اونها بودن تصمیم میگیرن که بنا به اعتراضی که نسبت به وضعیت حاکم بر کشور داشتن و به هر حال اون حرکتی که حضرت امام شروع کرده بودن، این تعداد دانشجو تصمیم میگیرن که پرچم امریکا رو آتش بزنن و در اون موقع و با اون حالت خفقانی که وجود داشتن، هنوز انقلاب به خیلی اون حرکات عظیم مردمی خودش نرسیده بود، که در اونجا اینها پرچم امریکا رو آتیش میزنن، بعد که فرار میکنن از محوطه، بعدن شناسایی میشن و یکی یکی اینها رو دستگیر میکنن و ایشون در زندان قصر زندانی شده بود.
یک ماه زندان شروع ریشه دار شدن کینه کاظمی از پهلوی و آغاز پیوستن او به انقلاب بود. با پیروزی انقلاب در سال 57، ناصر جزو اولین جوانانی بود که با عشق به امام به سپاه پیوست. ناصر آموزش نظامی دید و برای مأموریت روانه زابل شد. 2-3 ماهی که در زابل بود، محرومیت مردم را از نزدیک درک کرد. عرابه طاووس در شتابش به سوی دروازه تمدن طلایی از روی استخوان‌های این مردم بی‌نوا گذشته. مردم سیستان حتی آب مناسب برای آشامیدن نداشتند و غذا اتفاقی مهم در زندگیشان بود. از زابل به عنوان فرمانده گروهان برای مأموریت به خرمشهر منتقل شد. 20 روزی هم آنجا بود. پس از بازگشت از خرمشهر، ناصر کاظمی به پادگان ولیعصر تهران رفت. تقدیرش این بود که با محمد بروجردی، فرمانده وقت سپاه منطقه غرب کشور، آشنا شود. بروجردی در دیماه 58 او را به سمت فرماندار منطقه پاوه در کردستان منصوب کرد. این ظاهر و هیئت متفاوت ناصر کاظمی حتی بین خود سپاهیان هم حساسیت ایجاد کرده بود.
یه روز ما توی سپاه نشسته بودیم، گفتن که بچه‌ها بلنشیم بریم، یه فرموندار جدید اومده تو پاوه، بریم ایشونو ببینیم. من بودم، شهید دستواره بود، بعد فراهانی بود، خود حاج احمد بود، خود 4-5 نفر میشدیم و میرفتیم. جلسه اول ما وارد فرمونداری شدیم و داخل اتاق شدیم و سلام علیکم نشستیم. ما یهودیم، یه فرمونداری ستیغه کرده قشنگ حسابی، یک دونه سیبیل هم گذاشته اینجا، موها وز کرده فرفری بلند. گفتیم حاج احمد این فرمون داره؟ گفت آره. ما رفتیم یه کناری، مثلا کناری یه مبلی نشستیم، حاج احمد و این فرمون دارم نشستن با هم صحبت میکنم، ولی حواسشون به ما بود. ما همه با هم صحبت میکردیم، گفتیم این چه فرمون داره؟ خب اون موقع همه ریش داشتن، حالا فرموندار بود، فرمانده سپاه بود، بسیج بود، هر چی بود ریش داشت، ولی این چه فرمونداری؟ ما این ضد انقلابه، این چیه اومده شده فرمونده؟ ولی حاج احمد باش که هم میگرفت، میگفت، میگفت، میخندی، صحبت میکرد. ما خیلی ناراحت بودیم. بعد که برمیگشتیم، خداحافظی نکرده میومدیم، بچه ها تو حیاط با هم صحبت میکردن، قدم میزن، نقشه میکشتن برای این فرموندار. حاج احمد هم متوجه بود. من هم گاهی وقتی زیرچشی تو اتاق نگاه میدم، اینا دارن با هم صحبت میکنن ولی لبخند میزنن. لبخندشون به این بود که توجه هم به ما داشتن. میدونم ما همچی با قول میر غضب داریم به این فرموندار نگاه میکنیم. چند جلسه این برنامه اجرا شد. بچه‌ها تو حیاط صحبت میکردن، حاج احمد میومد کنارشون میگفت نه برادر من، شما اینجوری در رابطه این فرموندار صحبت نکنید. من ایشونو میشناسم، ایشون بسیار آدم خوبیه. بعد میگفت بچه‌ها اگه آدم خوب، بچه چرا اینجوری است؟ با این سر و اومده، ما قبول نداریم این فرمونداره، فرمونده باز حزب الله باشه، این ضد انقلاب فلان. گفت نه غیبت نکنید، این حرفا درست، شما شخصو که نمیشناسید. در صد یه روز بچه‌ها تصمیم گرفتن این فرموندارو بزننش از این پاوه بیرون. حاج احمد فهمید، حاج احمد فهمید و بعداً معرفی کرد.
اوایل انقلاب دشمنان همه کار کردند تا نهال نوپای انقلاب تناور نشده آن را بخوش کنند. قائله کردستان قبل از جنگ تحمیلی یکی از اینها بود. کردستان جنگی سنتی با جبهه مشخص نبود. گروهک‌های ضد انقلاب، دموکرات و کموله با تهدید و تطمیع مردم منطقه تقریبا همه کردستان را در اختیار داشتند. کاظمی به درستی فهمید که جبهه این جنگ در دل مردم شکل گرفته. راه کرده او به کارگیری مردم بومی منطقه بود.
یکی از ایده های شهید کاظمی این بود که ما قصد درگیری با کسی را نداریم. ما اول میام نیاز مردم را میبینیم چیه، کمک میکنیم، با خود مردم مشکلات را حل بکنیم. ولی جواب ضد انقلاب با سلاح. و اونایی که میگفتن به کاظمی نرو صحبت نکن با این گونه افراد، این بود چه میگفتن اونا با سلاح قصد حمله میکنن و تو رو نابود میکنن. شهید کاظمی اعتماد نفسش بالا بود، ارزیابیش بالا بود و این نوع جریانات مختلفی که پیش آمد بحثای متعددی رو کرد و در بحث طرف مقابلش رو مجذوب خودش میکرد، جذب خودش میکرد، چه حرکت مسلحانه به ضرر مردم منطقه.
برخورد صادقانه او انقلاب را به دلهای مردم منطقه باز کرد. حرف مردم را واقعا می شنید و بهشان اعتماد می کرد. تعداد نادمین زیاد بود. دست دسته اسلحه تحویل می دادن و همرزم خودش می شدن. شده بود که با دست خالی به پایگاه گروهکی برود و با کلی آدم مسلح همراهش برگردن.
یک جایی هست به نام نوسول و اونجا دیگه در واقع خط مرزی است، خیلی لبه مرز هست. اون زمان در اختیار گروهک‌ها بود. ایشون پیغام میده، میگه که من میخوام بیام نوسول، یک فاصله 40 کیلومتری رو طی بکنه، من میخوام بیام اونجا و من مواضع دولت جمهوری اسلامی رو اعلام میکنم، شما هم مواضعتون رو اعلام بکنید، من میام اونجا. گروهک ها خیلی به قول شطرنج بازا مات شده بودن، نمیدونستن چه کار کنن. ایشون تصمیم میگه تنها هم میره، و با معاونش میره، معاون فرمانداریش، سوار ماشین میشن 40 کیلومتر از این وسط ها رد میشن، میرن در نوسود. وقتی وارد نوسود میشه میگه من به عنوان مسئول منطقه، مسئول سیاسی منطقه در بخشداری نوسود میشن و هر کی با من کار داره بیاد. حالا همه اونا تجهیزات اسلحه تا به دندان مسلح، همه من جمعیت اونجا، میره توی بخشداری و شروع میکنه مواضع جمهوری اسلامی رو تعریف کردن که مواضع جمهوری اسلامی اینه اینه اینه، همه رو که توضیح میده. اونا هم میان مطالبشون رو میگن، میگن ما مطالب اینه، یه ذره خاک رو به کسی نمیدیم، باید همه در اختیار جمهوری اسلامی باشن، هماهنگ باشید و همه اون مسائلی که عنوان میکنه. بعد برمیگرده میاد برای من نقل میکرد که این حس خیلی جالبی است، که میگه ما وقتی که از شهر اومدیم بیرون هر لحظه منتظر بودیم رو از پشت بزنن. این احساسی است که در واقع هر کسی تا باش مواجه نشده باشه نمیدونه چیه.
بعد از حدود یک سال در شهریور 59 با حفظ سمت فرمانداری، فرمانده سپاه پاوهم شو، تازه گروهک ها فهمیده بودند چه کلاه گشاری سرشان رفته. برایش پیغام فرستاده بودند اگر می دانستیم قرار است کاظمی این کاظمی بشود به شهر راهش نمی دادیم. اما او حالا نه به شهر و منطقه بلکه به دلهای مردم کردستان نفوذ کرده.
تو همون پاکسازی جاده سردشت به بانبانه به سردشت، عملیات های مختلفی که انجام می شد، توصیهش قبل از حرکت نیروها همین بود که هیچ کسی حق نداره به سمت روستای شلیک بکنه، حتی اگر از درون اون روستا به سمت اون شلیک شد حق نداره شلیک بکنه. ما مردم امروز اون در اون مناطق تحت فشار و زورگویی ضد انقلاب قرار گرفتن و اجباراً شاید 4 تا ضد انقلاب داخل این روستا جمع شدن و مردم رو کردن دفاعی برای حرکت‌های خودشون و صدی کردن. ما نباید کاری بکنیم که مردم آسیب ببینن. توی مانورهایی که میریخ یکی از پیوست‌های هر عملیاتش این بود، حالا این که ما داریم میریم توی این مسیر چند تا روستا هست؟ 4 تا 5 تا روستا. نیازمندی این روستاها چیه؟ از قبل گفت باید شناسایی بشه و دنبال ستون‌های پشتیبانی و تدارکاتی یگان‌های خودی، چند تا ماشین هم وسایل مورد نیاز این روستا رو ورد بین این مردم تقسیم می‌کنه. این تازه اولش بود. حتی تو جلساتی که ما توی بانه داشتیم با سیستم فرمانداری استانداری رو می‌خواست، میگفت این روستاها برق ندارن، آب ندارن، جاده‌شون فلان مشکل رو داره، و بعد از اون میمد برنامه رفع نیازمندی‌ها و رفع محرومیت اون روستاها رو تنظیم میشد به دستگاه اجرایی، میگفت این کارها باید بشه و تعقیب هم میشد.
اینجا دیگر رو در روی دشمنی بیگانه نبودی، بلکه دوست، هموطن، دشمن و منافق در هم بودن. شناخت مرز این دو به نبوغ و جرأتی احتیاج داشت که در اختیار ناصر کاظمی بود. اگر کموله ها در شهری مخفی شده بودند، سعی میکرد تا میشود از گلوله استفاده نکند. شهر را که می گرفت برای مردم حرف می زد و خیالشان را راحت می کرد که ما برای دفاع از شما آمده ایم اینجا.
یه رودخانه هست اونجا به نام رودخانه سیروان که از رودخانه هم رد شده بودن، در بلندی هایی هست، کوهی هست به نام بیلت، در اونجا ایشون مجروح میشه، تیر در واقع اصابت میکنه به شکمشون، تا نخاشون رفته بود و مونده بود. اینا مجبور میشن که برگردن و ایشون مجبور میشه برگرده با اون حالت خونریزی که داشته. تو بیمارستان ایشون بستری بود و بیمارستان پاوه که در واقع شهدای پاوه هم در اونجا اتفاق افتاده بود. من میمدم بیرون بیمارستان میدیدم که مردم بسیار زیادی میان برای ملاقات ایشون و دو تا صحنه خیلی جالب برای من اتفاق افتاد. من دیدم کسانی که اونجا آمدن، گفتم ما روزه گرفتیم برای سلامتی ایشون، و باز من به چشم خودم دیدم کسانی که مرغ و خروس آورده بودن از روستا کنار بیمارستان، گفتم ما نذر کردیم که اگر برادر کاظمی، اونا با این تلفظ استفاده میکنن، برادر کاظمی اگر که بتونه سلامتیشو به دست بیاره ما نذر کردیم اینها رو.
میدانستن اگر قول تأمین امنیت منطقهشان را به کمک خودشان میدهد بیراه نمیگویند. ازش دعوت می‌کردند که روستاها و شهر آنها را هم پاکسازی کنند. کردها دیگر او را یکی از خودشان می‌دانستند. صدایش می زدن کاک ناصر.
این رو هم بگم که اکثر تقریبا تعداد زیادی از مردم نوریشه داوطلبانه مسلح شدن و با سپاه اونجا همکاری زیادی میکنن که انشالله با امید خدا به زودی مزدوران عراق زودی پاک خواهیم کرده.
بیشتر ترجیح میداد کلاش دستش باشد تا در حال امضای نامه های اداری. اگر برای کاری دنبالش میگشتن باید صبر میکردند از عملیات برگردن. فرمانده سپاه بود اما در همه عملیات ها نفر اول ستون بود. می گفت به نیروها روحیه می دهد.
شهید رجایی رفته بودن به منطقه و با هلیکوپتر وارد شدن بدون خبر قبلی. وقتی به پاوه وارد شدن، خب معمولا وقتی یک مسئول مملکتی که نخست وزیر هست اون زمان وارد منطقه میشه، مسئول منطقه بایستی بیاد برای خوش آمدگویی. خلاصه شهید رجایی سراغ آقا ناصر رو میگیرن، میگن که ایشون تو عملیات هم. میگه خب پس ببینیمشون. بیسیم میزنن، وقتی بیسیم میزنن ایشون میاد. دو روز یا سه روز توی کوه بودن و لبای خیلی خشکیده و این کلا پشمی ها بر سر و لباس محلی کردی به تن داشتش، با اسلحه از بالا. خلاصه میاد و وقتی شهید رجایی ایشون رو میبینه در آغوش میگیره و اون عکسی که با شهید رجایی دارن همون زمان هست. شهید رجایی ایشون رو در آغوش میگیره و میگه افتخار ما این هستش که مسئولین ما همیشه در خط مقدم هستن.
همه زندگی، افتخارات و کارنامه درخشان کاظمی در پاوه خلاصه میشد. اما وقتی بروجردی در شهریور شصت به او پیشنهاد کرد که فرمانده سپاه کردستان شود، راحت به سنندج رفت. اینجا و آنجا برایش فرقی نمی کرد. این عنوان آن منصب هم برایش فرقی نداشت.
شهید بروجردی به آقا ناصر گفتش که فرصت این هست که بیای برای کردستان، چون ما توی کردستان خیلی مسائل زیادی داریم. در همون اثنا به ایشون پیشنهاد استانداری هم داده بودن و اومد با من صحبت کرد. خب ما به لحاظ این که از کودکی با همدیگه بزرگ شده بودیم، علاقه زیادی به هم داشتیم و تمام مسائلمون بین همدیگه کاملا رد و بدل میشد و برگشت به من گفتش که من دو رکعت نماز در لباس سپاه رو ترجیح میدم به خیلی جاهای دیگه و نرفت اینجا. بعد که قرار شد به کردستان بیاد، در خونه دیگه اون موقع حالا در حال سن و سالی هم گذشته بود، تو خونه یک جلسه ای رو ما برگزار کردیم به خواست ایشون و خواهر و برادر و پدر و مادر همه جمع شدیم. ایشون برگشت کردش که من تصور میکنم این مسیری که من اومدم اینجا دیگه راه برگشت نداره و فکر نمیکنم که من سالم برگردم، چون هم دیگه منو شناختن هم ما اینجا کارمون دیگه نظامی است، یعنی باید بریم برای پاکسازی و کمک به مردم و مندم.
همونقدر که سرزنده بود، مرگ هم نشین دائمیش بود. مدام یاد رفقای شهیدش بود. از آن جمعی که با هم به غرب رفته بودند، دو نفر بیشتر نمانده بود. جنگ، دانشگاه بزرگی با دانشجویان مشتاق مانند کاظمی شده بود. جوانانی که مجبور بودند همه چیز را خودشان به تنهایی و از راه سختش یاد بگیرند. از نقشه‌خوانی نظامی تا طراحی عملیات، طرح‌های عملیاتی که از او به جا مانده نشان می‌دهد که کاظمی چه فرمانده نابغه و کارآمدی بوده.
برادر کاظمی، بفرمایید که این عملیات چند روز انجام گرفت و روحیه بچه چطوری بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به رهبر کبیر انقلاب و با سلام بر شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه برادرانی که در این عملیات خونشون رو ریختن. این عملیات از 24 فروردین ماه آغاز شد و در روز جمعه 3 اردیبهشت ماه به پایان رسید. البته ناگفته نماند که این عملیات همزمان با پاکسازی نسبی منطقه کردستان آغاز شد که همزمان با همین محور کامیاران مریوان هم باز شد و چند تا از قسمت‌های دیگه که در اطراف سنندج، مریوان، کامیاران، بوکان، سقز بوده همچنین پاکسازی شده.
در مجموع شهید کاظمی هم در طراحی‌های عملیاتی فکر بسیار دقیق و عمیقی داشت. با شور و مشورت همه دوستان و عزیزان دیگه بودن بهترین راهکارها را انتخاب می‌کرد و ضمناً خودش هم کاملا در صحنه حضور لحظه به لحظه داشت و مسائل را دنبال می‌کرد که بتونه با حداقل تلفات ضربات بیشتری را به دشمن بزنه. و من به یاد ندارم که تو طراحی‌ها و مانورهایی که شهید بزرگوارمون ناصر طراحی می‌کرد ما شکستی را پذیرفته باشیم از دشمن.
آخرین مأموریت او پاکسازی جاده پیرانشهر سردشت. می گفتند باید ابراهیم باشی که از آتش این گردنه سالم رد شد. اما آقای فرماندار تکیه کلامش توکل بر خدا بود. آخرین کمین منتظرش بود. دو گلوله پیشانیش را شکافت. سالها منتظر همین لحظه بود و حالا وقتش رسیده بود. خواست نخندد اما نشد.
آنچه شنیدید برنامه فرماندهان بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
سی و نهمین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
چشم خیس من برای
زمان جمعه سوم اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره منو ببر که خیلی.
ای مخزن سر کردگارت رکنی، ای همتون نهان هما شکارت رکنی. بگزیده برای خیش هر کس یاری، ای در دو جهان مرا تو یارت رکنی. و اینک بر آستانه جانان و اینک برنامه در آستان جانان از رادیو گفتگو.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك
مخ العباده یعنی مغز عبادت،
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام می فرماید الهی تولی من امری ما انت اهلو و قد علیه بفضل که علا مذنب قد غمره جهلو. والالا خدایا تو متولی امور من هستی، یه جوری این تولیت رو به عهده بگیر که خودت سزاوارش، اصلا به من کار نداشته باش. من نادونم، من بیعقلم، من جاهلم، من ظالمم، من حتاکم، من بیعدبم، من رعایت و حرمت نمی کنم، من بنده قدر شناسی نیستم، ناسپاسم، من قانع نیستم، من انسان شایسته و لایقی نیستم، اما تو با من مثل خودم برخورد نکن. خدایا تو خودت متولی امور من باشه اون جوری که تو سزاوارش هستی.
الهی تولا من امری ما انت اهلو،
و نسبت به من بنده گناهکار خودت با فضل خودت یه جوری برخورد بکن که خلاصه تو شایستش هستی، نه اینکه نگاه بکنی من چه کارم طبق همون با من برخورد بکنی. من یک گناهکاری هستم که جهالت سر تا پاشو پوشونده، اصلا اون کپسولی که گویا منو پوشونده جهالته، نادونی، نفهمی، بیخردی، این منو پوشونده، اصلا به من کار نشته باش، فضل خودت رو نگاه بکن. خود علیه به فضلی، یعنی مدام فضلت رو شامل حال من بکن و منو مثل خودم با این برخورد نکن. و در ادامه فرماد الهی قد سترت علیه ذنوبن فی دنیا و انا احوج و الاسط را علیه من که فی الاخره، خدای تو گناهانی رو که من انجام دادم تو دنیا برام پوشوندی، هیچکی با خبر نشد. این همه ما گناه کردیم، واقعا نگاه بکنیم تو سابقه زندگی خودمون، خدا آبرومون رو نبرد، یه جای دیگه خودمون رسوا بازی در بردیم، آبرومون رفت، وگرنه خدا آبرو ما رو نبرد، به خدا پوشون این گناهان رو. بعد میگیم خدایا ما که یادمونه چه کردی، ما ای خدا در روز قیامت به این ستاریت تو بیشتر از دنیا نیاز داریم، چون تو دنیا اگه میفهمیدن، خب حالا چند نفر میفهمیدن توی زمان خاص، توی مقطع خاص، توی مکان خاص، فوقش جاشو عوض میکنه انسان، چه میدونم یه مدت زمان میگذره یادشون میره، اما تو آخرت که اینجوری نیست، جلو چشم همه است، 50,000 سال همه اونجا معطلن، همه میبینن، همه میفهمن، آبرو انسان میره، کاریش نمیتونی بکنی، جبران نمیتونی بکنی، چهرت پیداست، اصلا یه وضعی. ما نیاز داریم به این ستاریت خدا به مراتب بیشتر از این چیزی که در دنیا از خدا دیدیم، ما به این ستاریت خدا در آخرت نیاز داریم و دعای ما و حاجت ما این است که خدایا همینطور که تو دنیا پوشوندی تو آخرت هم بر ما بپوشون، بلکه بیشتر. خدا ان شاءالله این ستاریتش رو شامل حال هممون بفرماید.
برنامه در آستان جانان رو از رادیو گفتگو شنیدید. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. نیمه شعبان بر شما